من خواستم خدمت حاج آقا عرض کنم که من یه فرزندی دارم. ایشون تا کلاس پنجم خوب بودن، مثلا تو جمع می اومدن، البته یه آثاری ازشون گذاشته بود، ولی حالا که دیگه یه مقدار سنشون رفته بالا حاج آقا، ایشون اصلا از جمع سعی میکنه دور بشه، هیچ موقع تو جمع نمیاد. بهش گفتیم عزیز دلم آخه شما هم بیا مثلا تو جمع باش، با مردم باش. میگه بابا زندگی که آخرش مرگه من میخوام چیکار.
چند سالشونه فرمودین؟
جان
چند سالشونه؟
الان ایشون حدودا 13 سالشون باید بشه.
بله.
بعد مثلا میریم خونه مثلا دختر خالش که نمیره اصلا، باور بفرمید سر هر سفره دیگه نمیشینه اصلا. یه روز گفتم عزیز دلم
بله.
بیام شما رو ببرم. برگشت به من گفت بابا شما مریضی، شما برین دکتر، شما برین روحتون رو معاینه کنیم، من سالمم. خواستم حاج آقا یه لطفی بکنن، یه راهنمایی کنن من چیکار کنم.
تنها فرزند شما هستن؟
خیر، ایشون چهارمین پسرمه.
بله
همشون خوبن، این یکی اینجوری در اومده.
ایشون هم خوب هست انشالله، خدا حفظش کنه برای شما.
ما خیلی مواقع در برنامه‌های قبلیمون هم به این نکته اشاره کردیم که باید معمولاً با فرزندانمون، کودکانمون، نوجوانانمون بر اساس اون آموزه نبوی به اندازه سنشون گفتگو بکنیم، به اندازه درکشون با اونها حرف بزنیم. گاهی اوقات بعضی بچه‌ها بزرگتر از سنشون باهاشون صحبت میشه، مفاهیمی گفته میشه، چون تحلیل درستی ندارن مسیر رو به بیراهه میرن. بذار نگاه کنین، ممکنه همین کودک نوجوان وقتی که در کنار ما قرار بگیره باش گفتگو بکنیم، میدیم یه سری آموزه‌هایی رو به اون انتقال دادن درباره مثلا زندگی دنیا آخرت، که دنیا تو نگاه او دیگه خیلی پس شده، میگه این زندگی دنیا به چه درد میخوره، زود گذره، نمیدونم، بعد زدش کنار آدم مثلا آخرت طولانی تره، نمیدونم برای اون دنیا آدم باید یه کاری بکنه، اون وقت نمیدونه اصلا اینجا مزرعه است برای اونجا.
بله،
یعنی همین صله رحم است که میتونه اون آخرت رو براش به نوعی تضمین بکنه، احترام به پدر و مادری که میتونه آخرت رو براش تضمین بکنه. یه دارم میخواییم بگیم باید این رو سایر شنوندگان و محترم هم بهش توجه داشته باشن. انشاءالله من تو اون بحثای ابتدای زمانی بهش میپردازم که ما این همه میگیم باید با بچه هامون به اندازه سن و درک و فهمشون گفتگو کنیم برای اینکه این نتیجه رو نگیریم. گاهی اوقات حالا ایشون از این طرف افتاده، بعضیا از اون طرف میافتن، میگن خب ما که کاری نمیتونیم بکنیم، اصلا به ولنگاری خودشون رو میزنن و از اون طرف خدمت شما عرض کنم که حالا به تعبیری قش میکنن. بذار بعد اینو بهش پد توجه داشت. من حالا توصیه خاصی که برای این پدر بزرگوار دارم اینه که به تدریج مقداری او رو با محیط هایی که مورد علاقهشه مرتبط کنن. حالا محیط های مورد علاقه چیه تو این سن؟
بله.
یکی از محیط های مورد علاقه بچه ها تو نوجوان در سنین نوجوانی همسالانشونه. مثلا چطور؟ مثلا ما یه جمع خوبی رو میدونیم، یه مجموعه فرهنگی رو تشکیل دادن، این بچه ها اونجا بالاخره میرن کارهای فرهنگی میکنن، ورزش میکنن، خدمت شما عرض کنم که اردوهایی با همدیگه میرن، این رو اونجا حتما قرارش بدیم تو اون جمع.
بله.
نگی من برو برای اینکه بیماری رفت بشه.
اصلا اسم این
بله. این چون تو ویژگی های نوجوان گرایش به همسالانشون هست و گروه های همسالانشون هست، این ناخودآگاه میره اگر بدون یه محیطی وجود داره که اونجا بالاخره سبقه دینی هم داشته باشه براش.
بله.
سبقه دینی هم داشته باشه بره اونجا، تدریجا الگو پذیری از همسالانش هم انشاءالله انجام میده. نکته دومی که باید توجه بشه، اصلا در حضور او بیان نشه که تو بیماری. ما نمیخوایم بگیم اون بیماره، ما میخوایم بگیم یه اشتباهی اتفاق افتاده، او یک نتیجه گیری اشتباهی رو کرده. دقیق فرمودیم
جای ترشون واقعا یه همچین مسئله تا چه حد بس جنبه اعتقادی و معرفتی داره؟ آیا فکر نمی کنید بس شرایط روحی دوره نوجوانیشون رو به اینجا کشونده؟
نگاه کنین ممکنه، حالا من میگم از چه جهتی.
بله.
چون نگاه کنین نوجوانان در دوره نوجوانی دنبال هویت یابی ان.
بله.
یعنی بالاخره هویت یابی هم اولش اینه که از کجا اومده ایم، به کجا میریم، مثلا برای چی اومدیم، چیکار قراره بکنیم، بعدن چه اتفاقی میفته. اصل هویت یابی اینه دیگه.
بله.
اگر ما این هویت یابی رو در یک مسیر منطقی قرار ندیم، ممکن هویت یابی اشتباهی بشه، غلطی بشه، و ممکنه ایشون هم متناسب با سنش دنبال هویت یابی بوده ولی پاسخهایی که شنیده پاسخهای صحیحی نبوده. مربی که کنار ایشون قرار گرفته مربی نبوده که این گروه سنی رو بشناسه، مفاهیم و مسائل اعتقادی مناسب با سن او رو بهش انتقال بده.
فهم.
پس اینم نباید ایشون رو همو بیمار بدونیم، اصلا هم نباید باش مطرح بکنیم. نگاه کنیم چون آسانه تحمل فضیلی پایینه. دقیقا ما در کلام پدر اینو مشاهده کردیم. وقتی پدر بهش گفته بیا بریم مثلا پیش مشاوری، گفته نه شما مریضی، شما رو باید ببرن. نگاه کنیم عکس العمل نشون میدن.
یعنی حتی افزایش رابطه با همسالان هم نباید متوجه بشه.
بله.
به این منظور.
بله. نه.
بسیار خوب.
نکته بعدی اینه که توی محیط خانه هم یه سری فضاهای تفریحی برای بچه ها فراهم بکنی. مثلا فرمودن 4 تا پسر دارن. خب اینو خود 4 تا فرزند.
بله.
نه پسر اشاره کردن که ایشون پسر چهارم هم هست. خب این چهار مثلا یه میز پینگ پونگی گرفته بشه، گذاشته بشه کنار خونه، اینها با هم دیگه بتونن بازی بکنن، فعالیت تفریحی داشته باشن، یه مقداری از خود پتانسیل سایر فرزندانشون استفاده بکنن برای اینکه یه تفریحهای بگومگوهای شاد، نه بگومگوهای سر دعوا، نه شادی اتفاق بیفته، جمعهای خانوادگی رو یه مقداری گرمتر بکنن. اینها میتونه به تدریج تو روحیهشون تأثیر گذار باشه. اما نکته آخر، تو فرصتمون هم تقریبا رو به اتمام هست، نکته آخر هم این که این پدر بزرگوار نکته‌ای که باید توجه نسبت به سن فرزندشون داشته باشن اینه که اصلا ما نباید فرزندان نوجوانمون رو تو این سنین خیلی به حال خودشون هم واگذاریم. نه، ما باید اونها رو بیاریم توی سری فعالیت هایی که خودمون مدیریت میکنیم، مثلا مهمانی میدیم، بالاخره کمک بخوایم ازش. ما وقتی میگیم بچه ها تو سن سومین 7 سالشون تقریبا وزیرن، یعنی یه بخشی از وزارت به معنای مشاورت فقط نیست، اینکه یه کارهایی رو رو دوش وزرن بچه ها، یعنی یه سری کارها و مسئولیت هایی رو به او داد، یه بخشی از کارهای منزل رو که خصوصا جنبه اجتماعی هم داره به ایشون واگذار بکنن، ولی از کم به زیاد. یه مرتبه یه لیست بلند بالا ننویسن بگن این کارا رو تو بعد از این به بعد تو طول روز یا هفته انجام بدی، نه از این به بعد بگن مثلا بابا جون تو زحمت بکش در طول روز یک نوبت از خرید نان رو به عهده بگیر، یا مثلا کمک مادرت قرار شد دیگه خریدای از سوپر سر کوچه رو تو انجام بدی. یه بخشی از کارها رو تدریجا به ایشون انتقال بدن و این مسئولیت ها رو بدن، به تدریج انشالله حل میشه. و اینم من بگم، اینم به عنوان یه تذکری.
بله.
یه سری این اتفاقاتی که تدریجا ایجاد میشه ما نباید دنبال این باشیم دفعی خوب بکنیم.
بله.
یعنی ما هم باید اصل تدریج رو در اصلاح رفتار فرزندمون مد نظر داشته باشیم.
tebyan.net گنجینه صوتی